بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بخش پایانی سوره مبارکه یونس به اون جنبندی نهایی میرسد که اساره این سوره در بخش پایانی مطرح است و خطاب را از مشرکان حجاز و اهل کتاب حجاز توسعه دادن به عموم مردم، چه مردم اون است چه مردم اعصار آینده الی یوم القیامه. فرمودن به این که بالاخره کمال تلفیقی از حسن فعلی و فاعلی است، یعنی هم باید کار خوب باشد هم صاحب کار خوب باشد تا انسان بشه کامل. اگر کاری خوب بود به صاحب کار معتقد موحد مخلص و با نیت سالم نبود، این به مقصد نمی رسد. یا اگر شخص مؤمن بود ولی کار صالحی انجام نداد، این هم به مقصد نمی رسد. مجموع حسن فعلی و فاعلی، یعنی هم کار باید خوب باشه هم صاحب کار باید مخلص باشه که باعث کمال هست، لازم است. لذا در قرآن کریم مسئله ایمان و عمل صالح مطرح است. ایمان به حسن فاعلی برمیگردد که شخص باید معتقد و موحد باشد و کامل، و عمل صالح به حسن فعلی برمیگردد. ذات اقدس الهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من یه مکتبی دارم که خودم رهبری اون مکتب را، معلم کتابم، معلم حکمتم، مزکی نفوسم، رهبری مردم رو به عهده دارم. این مکتب من، فعل من و کار من و برنامه من حق است، خود من هم محقم. شما درباره من بخواید حرف داشته باشید، وضع من این است، موضع من این است که من موحدم ولا غیر. درباره مکتبم و دینم باید حرف داشته باشید، دینم دین توحید است. من میگم باید انسان چون نیازمند است بالاخره باید به کسی مراجعه کند. اگر انسان، حالا خود این مبادی رو خوب ملاحظه فرمایید که اگر خدای ناکرده یکی از این مبادی آسیب ببینه، برهان مختل. مختلس یعنی چی؟ میگن فلون بیان مختلس یعنی چی؟ یعنی در خلال این یه بیگانه راه پیدا کرده، این منسجم نیست، وسطش جا خالی داره. اگر حد وسط اون توان را نداشته باشد که اکبر و اصغر را به هم مرتبط کند، این میشه مختل، یعنی این وسط خالیه، خللی پیدا شده. یعنی در خلال این مقدمه و نتیجه این وسط خالیه. حرفی که بین مقدمه و نتیجهش ربط منطقی نباشد، میگن در خلال این بیگانه راه پیدا کرده. اینجا هوا نفوذ داره، اما وقتی منسجم باشه مختل نیست، در خلال او بیگانه نیست. فرمود این مبادی رو خوب ملاحظه فرمید که آیا بشر محتاج است یا نه، باید بالاخره سر بساید یا نه، باید ایمان بیاری یا نه. بشر یه موجودیست نیازمند، این طور نیست که محتاج نباشد. این از ساده‌ترین وسائل گرفته تا پیچیده‌ترین مسائل محتاج، در این تردیدی نیست. و خودش هم اون توان را ندارد که خود کفا باشد، هوا را تهیه کنه، غذا را تهیه کنه، بیماری‌ها را بشناسه، دردها را بشناسه، داروها را بشناسه، گذشتش بدونه، آیندهش بدونه، بعد از مرگش تعیین بکنه. یقینا خودش نمیتونه این کار را انجام. این دو. تو مسائل اجتماعی که میگن انسان متمدن است، مدنی به طبع است یا مدنی به استقرار است، برای آن است که نیازهای یکدیگر رو رفع بکنن. این یه چیزی نیست که برهان بخواد، یه امر روشنیه. اما بالاخره انسان وقتی که ثابت شده موجود ابدی است و روح مجردی دارد و هرگز از بین نمی رود و از عالمی به عالم دیگر منتقل می شود، باید تمام کارهای او هم به گذشتش مرتبط باشد، هم به سود آیندهش باشد. پس به یه سلسله امور فراوان نیازمند است. خودش که نمی تواند این نیازها را برطرف کند، لابد دیگری باید او را هدایت کند. دیگری اگر مثل او باشد که خب بالاخره محتاجی به محتاجی نمی تونه تکیه کنه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه سجادی برهان خوبی است، تام است. فرمود طلب المحتاج من المحتاج سفاهت و زلاله. این کار سفیهانه است که یک بشر به بشر تکیه کنه. خب او هم مثل همینه. اگر کسی قانون خود را بخواد از بشر بگیره، مثل خودش بگیره، این سفاهت است تو زلاله. این از بیانات نورانی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه. طلب المحتاج من المحتاج سفاهت و زلاله. حالا فرق نمی کند یا مسائل مالی را بخواهد یا مسائل فکری را بخواهد که به خود بخواهد تکیه کند. وقتی با عالمان دین مراجعه میکنند، اینا به عنوان خبیر و به عنوان سفیر میشناسند. میگن شما خبیرید، سفیرید، رفتید حوزه ها درس خوندید، بید ببینیم پیغمبر ما چی فرمود، امام ما چی فرمود. نمیگن که شما چی میگید که. و اگر کسی به دیگری تکیه کند، این میشه سفیه از در اندیشه، زال از در انگیزه. بالاخره انسان یه فهمی دارد و یک تصمیمی، همون هم محل فهم او مشکل دارد، هم محل عزم او، هم جزم او، هم عزم او. طلب المحتاج من المحتاج صفاحت و رأیه و زلابه، من سفیه صفاحت صفاحان و زلابه. خب پس یه مبدعی میخواهد، یه تکیگاهی میخواهد که انسان اگر بخواهد به او مراجعه کند، صفاحت نباشد و زلالت نباشد. و اون کسیست که همه امور از ضرر و نفع به دست او و رهبری اوست، تا برسد به اون مهمترین کار که حیات و زندگی و مرگ و مردن است، به دست اوست. در این آیه به این بخشای ساده و اون بخشای پیچیده اشاره فرمود و بین هما هم مراتب فرمود. هم مسئله ضرر و نفع به دست خداست، هم مسئله حیات و ممات به دست خداست. بالاخره یک کسی که این عالم را آفرید، به شما را آفرید، به مرگ شما را تعیین میکند، تو عالم هست یا نیست. اگر نباشد که عالم میشه گزاف و گترک و جا برای استدلال نیست. اگر هست، اون کس نه شمایید نه مثل شما. کسی که بر مرگ مسلط است نباید بمیرد، کسی که بر حیات مسلط است قیوم حیات است، میشه حی قیوم الذی لا تأخذه سنت و لا نوم. پس اگر درباره من سخن میگویید که به حسن فاعلی برمیگردد، من موحد خالصم. اگر درباره مکتبم حرف دارید، مکتبم توحید است و به دست ذات اقدس اله است. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، نه در اصل دین، اونجا که سخن از تردید در مکتب است. این کنتو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شما اگه شک دارید قرآن معجزه است بیایید مثل این بیارید اینها. اما اینجا این دو محور قرار مورد بحث قرار گرفت، یکی اینکه در اصل دین شک دارید، یکی اینکه من آیا نسبت به دین پایدارم یا نه، وفادارم یا نه، بالاخره میتونید مرا از پادر بیارید یا نه، یا تهدید یا تحبیب، یا با نفوذ یا با شمشیر میتونید مرا از پادر بیارید. ما که اینجور نیست، دین ما هم حقه، پس به همه حواستون جمع بکنید. اون با اضطراب همراه است، ریب بدتر از شک است. لذا فهمود فهم فی ریب هم یترددون. فهمود اگر درباره من سخن میگویید، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، اون چرا که شما از غیر خدا میپرستید من هرگز اونها رو نمیپرستم. این حواستون جمع باشه و به هیچ عاملی هم دست از دینم بر نمی. خب من چی رو میپرستم و کی رو میپرستم؟ ولیکن اعبد الله الذی یتوفاکم. این ضمن این که حسن فاعلی را بیان بکند و استقامت و استواری خود را در دین بیان بکند، برهانی هم بر صحت مکتبش اقام بکند. من خدایی رو میپرستم که مرگ شما به دست اوست. آخه مهمترین حادثه مرگ دیگه، این مرگ از این حیات قوی تر است. تو اینا خیال میکنن مرگ این نابودی، در حالی که مرگ هجرت است. اینا که فکر میکردن انسان با مردن نابود میشود، اینا چون حقیقت مرگ رو نمیدونستن. مرگ مخلوق است، موجود است، هجرت است، منتها چهرش به سمت دنیا چون ترک دنیا و اقبال آخرت است، ما این ترک رو میبینیم خیال میکنیم نابودی است. اگر این ما تندقلون من دار را دار. و انسان به ضیافت خدای سبحان می رود وقتی می میرد. لکن اعبد الله الذی یتوفاکم، این برهان عقلی. بالاخره کسی را انسان باید بپرستد که حیات و ممات به دست اوست. حیات و ممات به دست خداست، باید او را پرستید. این چه نیست که ما بگیم رهاییم و آزادیم، محتاج نیستیم، یا حاجتمون رو خودمون برطرف میکنیم یا مثل ما برطرف میکنن. این برهان عقلی. برهان نقلی هم همین رو تأیید میکنه، و عمر تو ان اکون من المؤمنین. یعنی برهان عقلی که حد وسطش این است، کسی که حیات و ممات به دست اوست باید در برابر خضوع کرد. دیگر خدا حیات و ممات به دست اوست، هر کس حیات و ممات به دست او بود باید در پیشگاه او خضوع کرد، باید در پیشگاه خدا خضوع کرد. این میشه شکل اول، میشه برهان منطقی. منتها این برهان عقلی را وجود مبارک حضرت به همین جمله بیان کرده، ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم. خب اگه این برهان نباشد، اونا میگن خب شما میپرستیم، ما دوست داریم جور دیگه بپرستیم. ولی این برهان شد. دلیل نقلی هم این است، به عمر تو هنکون من المؤمنین، من با در جمع مؤمنین باشم، با مؤمنین باشم، از اینها جدا نباشم و استقامت هم دارم. و امر شدم که و ان اقم وجهک، اینجا که فرمود به عمر تو هنکون من المؤمنین، یعنی کن من المؤمنین و اقم وجهک للدین حنیفا. این و اقم در حقیقت عطف است بر اون کن من المؤمنین، چون عمر تو ان اکون من المؤمنین مثل آن است که به من فرموده باشن کن من المؤمنین. و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، که بحثش گذشت. پس از در برهان عقلی و نقلی تام است. بعد به سایر ترین مسائل میپردازن که مسائل عادی همه انسان هاست. فهمد ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعک ولا یضرک. بالاخره ما احتیاج داریم به جلب منفعت و دفع مضرت. باید کسی رو بپرستیم که جلب منفعت ما به دست اوست، دفع مضرت ما به دست اوست. خدا جلب منفعت و دفع مضرت به دست اوست. هر کس که نافع و دافع ضرر است معبود است، به خدا معبود است. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعک ولا یضرک. در اونجا گرچه این تعبیرات غالبی است نه دائمی، در جریان عبادت الذی را الذین را مطرح کرده است که بالاخره همونجا را الذین مطرح کرد هم الله را. در جریان دعا احیانا چون عم از ذب العقول غیر ذب العقول است به ما تعبیر فرمود نه به الذین یا به من، نفرمود بلا تدعو من دون الله من لا ینفعک ما لا ینفعک فرمود، ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک. فین فعلت فانک اذن من الظالمین، اگر این کار کردی ظلم است و ظلم بده. ملاحظه فرمایید گاهی محبت حد وسط قرار میگیره گاهی ظلم. در مسائل حکمت نظری یعنی اونجا که سخن از بود و نبود است که چی تو عالم هست چی تو عالم نیست، مثل علوم تجربی، علوم ریاضی، حکمت و کلام، عرفان نظری، تو اینها در هیچ یک از اینها حد وسطش من دوست دارم، من خوشم میاد، من دوست ندارم، من بدم میاد جا نداره اصلا. یعنی تو مسائل طبیعی، تو مسائل ریاضی، تو مسائل فلسفی، تو مسائل کلامی، تو مسائل عرفان نظری همه اینها حدود وسطا خودشون دارن، مثل که تو فقه اصول هم همینطوره. منتها این فقه اصول تو این حرام و حلال است، هیچ فقیه نمیتونه بگه من این رو دوست دارم یا اون رو دوست ندارم، همه تابع دلیل نقلی هن. بالاخره تو مسائل عقلی هم همینطور است، حد وسط هیچ دلیلی این نیست که من این رو دوست دارم یا اون دوست ندارم، این بده یا اون خوبه، یا این ظلمه یا اون عدله. چون محور بحث بود و نبود است، چی هست چی نیست. اما تو حکمت عملی که مسئله ایمان است و اخلاق است و قبول پذیرش است، تو این مسئله حکمت عملی من دوست دارم میتواند حد وسط باشد، من نمیپذیرم میتواند حد وسط باشد، این عدل است میتواند حد وسط باشد، این ظلم است میتواند حد وسط باشد، این خوب است یا این بد است میتواند دوست باشد. شما در هیچ کتاب از کتابهای وسیع علوم تجربی یا ریاضی یا حکمت و کلام و عرفان نظری نمیبینید که یک مستدلی برهان قائم کند که من این رو دوست ندارم و او رو دوست دارم. اما وقتی مسئله توحید از اون با بود و نبود به این باید میرسد، یعنی از مرحله اینکه چی هست چی نیست که فقط جنبه علمی محض است، به این باید و نباید میرسد که انسان میپذیرد یا نمیپذیرد، در این دالان انتقالی جا برای محبت هست، جا برای عدل و ظلم هست و مانند. این متن شرحش این است که شما در جریان است ابراهیم خلیل سلام الله علیه ببینید این دو تا گفتمان دارد، برهان دارد، مناظره دارد، دیالوگ دارد مانند. یه جا فقط نظری محض، اونجا که با نمرود اینها بحث میکنن، نمرود وقتی که از وجود مبارک است ابراهیم سوال بکند که رب تو کیست، یا حضرت ابتداعا میخواد رب خودش تشریح کند، من ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی اون کسی که حیات و ممات به دست اوست او باید رب باشد، خدا حیات و ممات به دست اوست این صغرا، و هر کس حیات و ممات به دست اوست او رب است این کبرا، پس رب من خداست. این نتیجه. اونم گفت انا احیی و امیت، و بعد اون افسانه رو راه اندازی کرده است. بعد وجود بارک ابراهیم خلیل دید این اون مطلب رو درست تلقی نکرده، درک نکرده، نه که دست از اون برهان برداشت، اون برهان مثلا معاذ الله اشکالی داشت، نه همون برهان را شفافتر، روشنتر، آفتابیتر به صورت آفتاب در آورده. ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، این معنیش نیست که اون برهان اول باطل بود، شما یه برهان دومی که تحلیل میکنید ببینید همون در میاد، چیز دیگری نیست. منتها این یه قدری آفتابی تر است، روشن تر است، ساده تر است، دیگه قابل مغالطه نیست، همه هم میفهمن. ربی الذی یحیی و یمیت را به ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها المغرب فرمود و تبایت الذی کفر. تمام این دو تا برهان همش روی بود و نبود دور میزنند، هست و نیست دور میزنند. هیچ جا سخن از من دوست دارم یا این بد است یا این عدل است یا اون ظلم است نیست. اما وقتی در جریان محاجه با ستاره پرستا و امثال زاله که سخن میگوید، جریان موضع خودش و عقیده خودش و ایمان خودش هم میخواد تشریح کنه، لذا این رو به صورت فرض در آورده. یه وقت بحث میکنند که آیا ستاره خداست یا نه، اونجا جایی نیست که من احب و آفلین را یا لا احب و آفلین را. حالا شما میخواد دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اینجا جای اون نیست که کسی بگوید اینی لا احب الافلین تو اون بگوید انا احب الافلین. اگر چرونچه سخن از این است که آیا شمس رب است آیا قمر رب است، قرآن کریم غالب این موارد را نقل میکند، میفهمد به این که آخر از اینا چه ساخته است، از شمس چه ساخته است، از قمر چه ساخته است. خب شمس آفرین را بپرست، همون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد همین است. و چرا اونا رو میپرستید؟ شمس آفرین رو میپرستید. اینجا سخن از این که این بده اون خوبه، تا یه کسی بگه من دوست دارم کسی بگه من دوست ندارم، اینا نیست. اما وقتی کسی فرض کرده که خدای من کیه، من در برابر چه موجوده بخوام سر بسایم و خضوع بکنم و او رو به عنوان رب قبول داشته باشم، به اون مؤمن باشم، اینجا یه سلسله مطالب علمی است که بود و نبود توشه، یه سلسله مسائل اعتقادی و عملی است که باید و نباید توشه. این قبلا هم عرض شد که ما در مسئله ایمان دو تا گره می‌خواهیم، دو تا عقد می‌خواهیم، یک علم می‌خواهیم و یک قبول و باور. در مسائل علمی که اونجا فقط سخن از بود و نبود و هست و نیست و امثال ذالک است، اونجا یه عقد است، یه گره است که مستحضر تو منطق قضیه رو میگن عقد. چرا میگن عقد؟ برای اینکه بین موضوع و محمول گره میخورد. قضیه رو که عقد میگن برای اینکه اون رابط بین موضوع و محمول، اون هوه یا اون است یا هر تعبیر دیگر، گره میزند. میگوید زید ایستاده است، تا این است نیامده این مشکوک است که آیا قیام مال زید است یا مال زید نیست. ولی وقتی اصل آمد این موضوع محمول به هم گره میخورن، آدم عالم میشود که زید ایستاده است. این یک گره، این تو مسائل بود و نبود است، تو علمی است و تئوری. اما انسان باید این رو باور بکند. از اینجا مسئله یه حکمت عملی و ایمان شروع میشه. حالا اینی که هست ما قبول داریم یا نداریم؟ بعضی ها با اینکه برشون ثابت شده از چه حق است چه باطل است، به جانشون گره نمیزنن، یعنی عقیده پیدا نمیکنن. این عقیده این گره دومه، این عقد دومه. یعنی انسان محصول علم را با جان خود گره بزند، معتقد بشود. چنین آدم معتقدی که این گره دومو به جان خود زد، یعنی اون اساره علمی را به جان خود بست، شد معتقد، عقیده پیدا کرده است. این ایمان دارد در به اون مطالبی که علمی بود. فرعون و امثال فرعون اون عقد اول دارن، یعنی فهمیدن حق با موسی کلیم است، فهمیدن این سحر نیست معجزه است، اما به جانشون گره نزدن. وجود بارک موسی کلیم فرمود آخه تو که میدونی حق با من، خب قبول کن، بپذیر. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، خب چرا باور نمی کنی؟ یا خدای سبحان درباره او فرمود به این که و جهدو به درباره فرائنه و جهدو بها واستيقنت انفسهم. اینی که بینید دو طلبه در اوائل امر وقتی مباحثه میکنن ثالث اینها هم خداست، هیچ کسی در کنار اینها نیست، برای یکی از اینها معلوم شد حق با رفیقشه. حالا در ادبیات بحث میکنن، مقدمات بحث میکنن، مثلا نحو سر بحث میکنن، این با اینکه فهمید حق با رفیق اوست، این حاضر نیست تسلیم بشه. تمام تلاش و کوششش اینه که حرف خودش رو تثبیت بکنه. معاذ الله این دیگه بعد عالم ربانی نخواهد شد. یعنی یه فرعون چه است، بعد هم بزرگ شد، یه آفتی است برای جامعه. برای اینکه شما که فهمیدی حق با اوست، خب بپذیر. اگر کسی در دوران کودکی و نوجوانی خدای ناکرده خودش نساخت، مشکل جامعه خواهد شد این در کبر، که همه ما را خدا از این شرور حفظ بکنه. خب پس ما دو تا گره باید بزنیم، یعنی که مسائل رو خوب بفهمیم که چی هست چی نیست. دوم این که این فهمیده ها را به جانمون گره بزنیم، بشیم معتقد. در این بخش اعتقاد گره زدن دوم که حکمت عملی است، جای بد و خوب مطرحه، جای دوستی و دشمنی مطرحه. وجود مبارک هست ابراهیم، اون محدوده بود و نبود رو وقتی باید استدلال کند، میگه خدا اونه که مشکل مردم رو حل بکنه، اونه که خودش مشکل داره، گاهی هست گاهی نیست، گاهی روشن گاهی تاریک، این مشکل خودش نمیتونه حل بکنه، این چیوری مشکل مردم رو حل بکنه. خدا اونه که همیشه طالع باشه و اینها گاهی طالعن گاهی طالع نیستن، پس اینا خدا نیست. این مورد مسئله تئوری نظری که چی هست چی نیست. بخش دوم، حالا ثابت شد که اینها گاهی طالعن گاهی غاربن، گاهی غروب دارن گاهی طلوع دارن و رب نیستن، من در برابر اینها چه وظیفه‌ای دارم؟ من میخوام ایمان بیارم دیگه، من اونی که به جان خودم گره میزنم، اینجا دیگه جای دوست داشتن دیگه. خدا اونه که دلپذیر باشه، نه خدا اونه که زمامدار باشه. او تو مسئله نظری است، ما تو مسئله نظری حل کردیم که اینا زمامدار نیستن. خب من به کی سر بسپرم؟ من به کسی با سر بسپرم که دلپذیر باشه، او دل بدم. خب من یکی موجوده که خودم نیازمندم، او برای من ول میکنه، گرفتار غروب خودشه، میره جای دیگه و با من نیست، خب چرا او رو دل ببندم؟ اینی لا احب الافلی. بشر به کسی دل میبنده که همیشه با او باشه، یه وقتی آفل باشه یه وقتی طالع باشه، این به درد ما نمیخوره. خدا اونه که محبوب باشه، آفل محبوب نیست، پس اینا خدا نیستن. میبینید این تو فلسفه اصلا جا ندارد. همه تون به حمدالله کمون بیشه مسائل طبیعی و ریاضی مخصوصا فلسفی ناشنایید، شما تمام کتابای فلسفی رو ورق بزنید، یه همچه استدلال نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام از هیچ حکیمی نمیشنوید. جای من دوست دارم من دوست دارم نیست، یکی بگه من دوست دارم یکی بگه من دوست ندارم. این مسئله توحید نیست که خدا هست و واحد است لا شریک له، این مسئله ایمان است. من باید قبول بکنم یا نه؟ من باید در برابر او سجده کنم یا نه؟ باید دل بدم یا نه؟ پس او باید محبوب من باشه. خب من یه کسی که گاهی هست و گاهی نیست و منو ول میکنه و مشکل من اصلا تشخیص نمیده، چرا دل بسپرم؟ اینی لا احب الافلی. این تو این بخش. در همین فاز و فضا مسئله عدل و ظلم هم مطرح است که این کارو نکن، به خود ظلم کردی. شما میبینید در هیچ کتاب عقلی سخن در این نیست که اگر اینجور باشد به خود ظلم کردی. جای بدی و خوبی و عدل و ظلم تو اخلاقیات و ایمان و ایناست، تو کتاب های عقلی و برهان عقلی و بود و نبود و به اصطلاح جهان‌بینی نیست. اینه که ذات اقدس اله تو بخش های ایمانی، حرف وجود مبارک ابراهیم خلیل را که از ملکوت خبر داد و آگاه شد نقل کند که اینی لاه برافلین، خدا اونه که دلپذیر باشه، آفل دلپذیر نیست، پس آفل خدا نیست. در مسئله شرکم هم این به خود ستم کردی، اگر شرک ورزیدی، اگر غیر خدا را خوندی یا غیر خدا را عبادت کردی، فتکون من الظالمین، این معلوم میشه رأساً تو این عقد دوم سخن میگوین، یعنی تو این گره دوم حرف میزنن نه گره اول. چی هست چی چی نیست تو عالم سخن از عدل و ظلم نیست، سخن از بد و خوبی نیست، سخن از میپسندم و نمیپسندم نیست. خب شما اینی پسندی دیگری اینجور میپسنده. در این بخش که فرمود اگر این کار کردید غیر خدا را خوندی، خودت را خوندی به خودت ظلم کردی، طبیب را خوندی به خودت ظلم کردی، حبیب را خوندی به خودت ظلم کردی، غیر خدا را ایما کان هر که باشد به خودت ظلم کردی. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت نعلمت. اگر این کار را کردی به خودت ظلم کردی. پس معلوم میشه این ظلم و مانند اون در بخش منفی میفته تو این عقد دوم، تو این گره دوم. خودت رو بد جایی بستی بالاخره. این همه علا شفا جور فنهار این فنهار بی فنهار جهنم است. بد جای خودت رو بستی. به جای خوب ببند و اعتصم به حبل الله جمیعا. و این یمسس کالله به زرن. خب حالا شما خودت رو بستی به بت یا بستی به دارو، بستی به طبیب، گفتی اگر طبیب نبود یا اگر قبیلم نبود یا اگر مالم نبود، خودت رو بستی به اینها. و اگر خدا خواست به تو ضرری برسوند کی میتونه مشکلت حل کنه؟ پس به خودت ظلم نکن. و این یمسس کالله به زرن. اگر برگشتی و بینا و بیدار شدی سراسر عالم را سپاه و ستاد الهی دیدی، لله جنود و سماوات و الارض بر اساس عینما تو بر لوف سم بچه الله دیدی، میشه موحد و تو متن زندگی هستی، کارم میکنی، مریض شدی مراجعه میکنی، دارو مصرف میکنی، به طبیب مراجعه میکنی، همه کارا را میکنی اما موحدی، چون میدونی همه اینا ستاد الهی هن. اینا را خدا خلق کرده، آثار اینا داده، بخواهد میگیرد، نخواهد نمیگیرد. و این یمسسک الله بدرن فلا کاشف له الا هو و این یرد که به خیرن فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. این لطائف این آیه 105 ملاحظه 7 ملاحظه فرمایید. فرمود به این که اولا ضرر به دست اوست، نافع و ضار اوست، این یک. و اگر او برای تنبیه شما، گوشمالی شما یه ضرری به شما رسون، این چنین نیست که بمونه برای همیشه، نه برطرف شدنی است. این دو خودش هم برطرف میکنه. سه و این یمسس کالله بدرن فلا کاشف له الا هو. اما در مقابلش نفرمود و این یمسس که به خیره. در اونجا اگه اراده بکند که به شما ضرر برساند کسی جروش نمیگیره. این اراده میاد 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 عملی میشه و شما ممسوس ضرر میشی. در هیچ یک از این مراتب کسی نمیتونه جروش بگیره. ممکنه بعضیا خیال بکنن تو اون نقطه آغازی نتوانن دفع کنن، ولی در نقطه پایانی میتوانن رفع کنن. یعنی ممکن است نتوانن جلوی بیماری را بگیرن یا جلوی زلزله را بگیرن یا جلوی سیل بگیرن، ولی میتوانن بعد از آمدن رفع کنن. فرمود نه دفع مقدور اونهاست، نه رفع مقدور اونهاست. ما اراده کردیم کسی رو تنبیه بکنیم، اراده ما میآید 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 این شخص تنبیه شود و احدی هم قدرت دفع ندارد مگر خود ما. اما در جریان خیر فرمود اینا نه تنها آمد خیر آمده را نمیتوانن رفع بکنن، جلوی خیر نیامده را هم نمیتوانن بگیرن. همه جا دفع آسان تر از رفع است. همین که ما اراده بکنیم دیگران عاجزه. و این یرد که به خیره، نه لازم نیست که یمسس که به خیره. هیچ کی نمیتونه جلوی اراده ما رو بگیره. این اراده ما نافذ است، میآید خیر را به اهلش میرساند. نه دفع مقدور اونهاست نه رفع مقدور اونها، اما در جریان ضرر فهمود ما بر میداریم بالاخره ضرر رو، ولی خیر رو بر نمیداریم. ما که بر نمیداریم دیگری هم که قدرت برداشتن نداره، لذا خیر برای همیشه میمونه. ملاحظه فرمید چقدر فرق گذاشته بین دو طرف. و این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو، یعنی کاشف هست بالاخره ولی خود ما بر میداریم. اما و این یورد که به خیرن، هیچ کس نمیتواند جلوی فضل الهی به اراده الهی رو بگیرد. این میاد بعد برش میدارن، اصلا سخن از برداشتن نیست، خیلی اسم ما دادیم دیگه. خود شخص خدای ناکرده بخواهد مسیرش برگردونه حرف دیگه است، وگرنه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ذلک بند الله لم یکن مغیرا نعمت انعم على قوم. آیات فراوانی است، ما چیزی دادیم پس نمیگیریم. نه کسی میتواند جلوی خیر رو بگیرد، نه خیر رسیده را کسی میتواند از بین ببرد، نه ما فقط ما میتواریم، ما این کار رو نمی کنیم. ما به شما وعده دادیم قوم مطمئن باشی، نعمتی که به شما دادیم از شما نمیگیریم، حالا مگر اینکه خدا را کرده خودتون بخواید بگیرید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و این یورد که به خیرن فلا راد لفضله یصیب بهی من یشاء من عباده. این فضل است نه استحقاق، چون او غفور است، او چون رحیم است، این فضل میرساند. والحمدلله.